شونه چپ آیدین بیچاره هیچ وقت یادم نمیره. زیر ضربه دوستانه دست آقایلر چنون کج شد که راست کردنش عرق به پیشونی یاشولی آورد و یاشولی چنون نگاهی به آقایلر انداخت که از صد نفرین زبانی بدتر بود. راستش رو به شما بگم، این یاشولی آیدین روحش مریضه و روح مریض از شفا بیزار. بگذاریم بویان میش، کلان چطور کشته شد؟ میگن 104 پاره در قلبش بوده و باز هم میخندیده، راسته؟ هیچ کس اونجا نبود، هیچ کس به جز خود کلان، پسر بزرگش و همونها که او را کشتند و بعد کشته شدند. این حکایت را از خود آقا ایلر بپرسید، او بهتر از من میدونه و بهتر از همه کس. آقا ایلر، اگر حوصله حرف زدن داری از مرگ گلان و سولماز برامون بگو. حوصله که میدونید مدت هاست ندارم، اما این ریاکارا و دروغویانند که انسان را به حرف زدن مجبور میکنند. در برابر اونها اگر سکوت کنی بزدلی، اگر حرف بزنی هم تراز اینها. این موقعیت بدیه که همیشه عرازل برای انسان پیش میارن. وقتی یکی اونها میگه و یکی اونها میگه و یکی تو، از خودت بیزار میشی که چرا با چنین کسانی همدهن شده ای. و وقتی میگن و تو بزرگواران به راه خود میری، فریاد میزنن که چرا جواب نمیدی؟ اگر دروغ میگیم چرا جواب نمیدی؟ به راستی روزگاریه که هم گفتن مشکله هم نگفتن. آقا ایلر، تو رنج گفتن را انتخاب کن و چیزی برای دیگران باقی بگذار. آقا ایلر آرام و به یادآورانه شروع میکنه تا میرسه به لب چاه. پدرم رو به من کرد و گفت: پسر، این چاه را من با دست های خودم کندم، با همین دست ها. هیچ وقت نگذار این چاه به دست گوکلان ها بیفته. این حرف رو قبلا هم بارها به من گفته بود. هر وقت لب چاه می اومدیم همین حرف رو می زد، انگار یادش می رفت که گفته، یا از این حرف خیلی خوشش می اومد، یا دوست داشت بگه و مرا تحریک بکنه تا پس از مرگش به قیمت خونم نگهبان چاه باشم. پیش از آن روز فارس ها را هم می گفت گوکلان ها و فارس ها، اما آن روز فقط گوکلان ها را گفت و بعد دلو را بالا برد و آب ریخت روی سرش. و بعد من از کنارم صدایی شنیدم، سر برگرداندم و دیدم سه نفر تفنگ هاشون رو دراز کردن طرف پدرم، زدن هر سه با هم از پشت، برای کشتن یا کشته شدن اومده بودن و هر سه دویدند و رفتند. من تیر انداختن بلد بودم اما فرصت نداشتم. من صورتاشون رو در همون یک لحظه دیدم و هرگز فراموش نکردم، هرگز. اونها فرار میکردند و پدرم هنوز ایستاده بود. کوه که زمین نمیخوره، من پشت غرق خون پدرم رو دیدم و زبانم بند اومد. دلم میخواست چیزی بگم. من انتقامت را از همشون میگیرم پدر. کلان اوجا، حرفی نداری که بزنی؟ چیزی نمیخوای؟ اما زبانم بند اومده بود. هنوز هم دلم از همین میسوزه که دم مرگ صدای پسر بزرگش را نشنید. بعد چطور براتون بگم؟ خیلی آروم برگشت طرف من، صورتش و نگاهش پر از خنده بود. ناگهان شروع کرد به خندیدن. من نمیدانستم باید بخندم یا گریه کنم، نمیدانستم پدرم میخنده یا گریه میکنه. خندش کاملا خنده نبود، فقط تقلا میکرد که خنده باشه. میدونست که در آستانه مردنه و مرگش باید مثل زندگیش خاص و استثنایی باشه. دهنش کاملا باز بود، اما خندهش مثل همیشه پرتنین و صدادار نبود و همچنان که این طور میخندید لب چاه نشست و بعد قناعت کرد به این که روی زمین بشینه و به دیواری کوتاه چاه تکه بده. گمان میکنم قبل از این که بشینه روی خاک و حتی قبل از اون که لب چاه بشینه، همون زمان که ایستاده بی صدا میخندید مرده بود. اما چنون مرده مغروری بود که نمیخواست به سستی زانو بزنه و سر بر خاک بگذاره. من تقریبا 2 سال بعد زبان باز کردم، کلمه به کلمه، مثل کودکانی که تازه حرف زدن رو یاد میگیرند. نوجوانها به فکر فرو میرفتند. یعنی حقیقت داره؟ همینطور؟ درست همینطور؟ این گالان از خودش چه تصویر و تصوری داشته که اینقدر به اون احترام میگذاشته؟ این گالان زندگی رو چطور میدیده و چطور در باره همه چیز قضاوت میکرده و چطور چنین مردی به دام سلماز اوچی گوکلانی میفته و تا دم مرگ در اسارت او باقی میمونه؟ آقایلر، اگر خسته نیستی از سلماز اوچی برامون حرف بزن. مادرم سلماز زن نبود، افسانه بود و هنوز هم هست. توی تمام صحرا چه کسی رو پیدا میکنید که ده ها قصه درباره سلماز اوچی ندونه و نگه؟ چه کسی رو پیدا میکنید که دو بیتی هایی رو که پدرم برای او ساخته بود از بر نداشته باشه و به آواز نخونده باشه؟ حق دارید باور نکنید، اما این عین حقیقته که همین یاشولی آیدین شما، همین یاشولی متدین شما، همین مردی که بارها گفته من درباره او جاها حرف نمیزنم خاطر این که ذهن و زبانم آلوده میشه، زمانی که عاشق ملان بود، یک بار در گوش او 6 دوبیتی عاشقانه از گالان رو زمزمه کرده بود، 2 بیتی هایی که پدرم برای سلماز ساخته بود. آقایلر، یعنی این حقیقت داره که ملا زمانی عاشق همسر تو بوده؟ بله، اما اون زمان ملان فقط دختر بویانمیش بود، نه همسر من، و آیدین هم هنوز ملا نشده بود. آیدین حق داشت عاشق باشه و حق داشت ملان رو عاشق باشه، اما با این همه نفرت که از اوجاها و اوچیها داره، حق نداشت شعرهایی رو که یک اوجا برای یک اوچی ساخته بود در گوش یه دختر یموتی، اون هم دختر نزدیکترین دوست گالان، زمزمه کنه. آیدین بر سر سفره اندیشه گالان نشسته و صاحب سفره رو نفرین میکنه. این ناجوان مردیه. عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. آقایلر به ملان نگاه میکرد و میگفت مادر پالاز، حرف بزن، براشون حرف بزن، به اونها بگو که آیدین چرا تا این حد از من و بچه های من متنفره، چرا دائما یموتها را علیه خانواده اوجاها تحریک میکنه، و بگو که چطور شکست های شخصیش رو زیر پوشش دین قایم میکنه و به عقده‌هاش لباس خیرخواهی میپوشونه. ملان لبخندی میزد و با وقار میگفت به زمان واگزارش کنیم آقایلر، همه چیز برملا میشه، خودت اینطور عذاب نده. پس آقایلر میپرداخت به ماجرای مرگ سلماز و میگفت تا میرسید به آنجا که من خیره مونده بودم و غافل. از پهلوی راستم صدایی شنیدم، نگاه کردم، همون سومی بود که تفنگ به دست میدوید طرف مادرم. او اصلا مرا ندیده بود. من قراول رفتم، ماشه را کشیدم و صدای تیر خوردم، تیر خودم و صدای یک تیر دیگه رو شنیدم. من نتونستم درست بزنم، اما او زده بود. مادرم ایستاد، بعد نشست. او مرگ رو منتظر بود. بعد از گالان دیگه کاری با دنیا نداشت مگر کشتن کشندگان شوهرش. مادرم دم مرگ با صدای افتادی مهربونی به من گفت فرار کن، فرار کن آقایلر، حرفم را گوش کن، زود باش، زود باش. من فرار کردم و هنوز چند قدم ندویده بودم که پیرمردی را دیدم که به طرف کشتارگاه نزدیکترین خیشان خود میمد او پدر بزرگ من بود، این رو بعدها دونستم، و اومده بود تا کنار عزیزش بمیره، کنار سلمازش، درست همونطور که پدر بزرگ دیگرم میگن افتان خیزان اومده بود تا کنار گالان اوجاش بمیره و مرده بود. تلخ نیست؟ میبینید که این جنگ به راستی بیدلیلی که میونه ده قبیله شریف ترکمن وجود داره، به خاطر چند سنگ آب، یک تک زمین، یک چراگاه با دو برادر که کشته شدند، چه بر سر ما آورده؟ آیا من و برادرم آقشانگلن حق نداریم کاری کنیم که این جنگ تمام بشه؟ حق نداریم؟ و آیا این مردم ستم کشیده یه ترکمن جنگی مهمتر از جنگ های احمقانه قبیله‌ای در پیش رو ندارند؟ اگر زمانی هویت و امتیازات قبیله‌ای اهمیتی عظیم داشت، آیا امروز این اهمیت به مسائل دیگه منتقل نشده؟ اگر ما خلق ترکمن رو به فکر کردن و بیشتر فکر کردن درباره آینده وادار کنیم، به زودی میبینیم که مسئله قبایل ترکمن هم مثل ماجراهای گالان و سلماز به افسانه ها تبدیل میشن، و الا دشمن همیشه از این نقطه ضعف تاریخی ما رزیلانه استفاده میکنه و ما در لحظه هایی که باید در طلب حق خودمون باشیم به جون هم میفتیم. اگر آیلر اشتباه میکنه به او بگید تا دیگه این همه خون نخوره و درد نکشه. خیلی ها میگن حق با تو آقایلر، ما هم فکر میکنیم خب بعد از کشته شدن گالان و سلماز چه پیش اومد؟ من در 10 سالگی و برادر کوچکم اقشانگلن در 8 سالگی یتیم شدیم، یتیم کامل، از اوجاها که روزگاری مغرورترین و نیرومندترین خاندان صحرا بودن، جز دو بچه بی بزرگتر کسی باقی نمونده بود، یکی بی زبان و یکی خاموش و کمحرف. باقی که از اون فقط دو نهال نازک باقی مونده باشه دیگه باغ نیست. ما را بایانمیش بزرگ کرد، بایانمیش که بعد از پدرم به آقای ایلری او به خلوت و خاموش اینچه برون رسید، اما هرگز این مقام را قبول نکرد. او در حق ما به راستی پدری کرد و ما را چنون نگه داشت که انگار بسیار عزیزتر از بچه های خودش بودیم. اگر کسی با ما بلند حرف می زد، خون جلوی چشمای بایانمیش رو می گرفت و اون افتادی حسابگر شلاقش رو به تن آن کس که حرمت ما را نگه نداشته بود تکه تکه می کرد. من و برادرم آقشانگلن آسوده و غمگین بزرگ شدیم. آقشام عجیب ساکت و گوشگیر بود. به این پلاز پسر بزرگ من نگاه کنید، او خیلی شبیه عموش آقشانگلنه. اونقدر تلخ نیست که تف کنی و اونقدر شیرین نیست که از مزهش کمی لذت ببری، و این خیلی بدتر از تلخ بودنه. گاهی فکر میکردم که آقشام هیچ کس را دوست نداره و منو هم، اما داشت منو، نه فقط برادر بزرگ بلکه پدر و همه چیز خودش میدونست. من سرم رو روی زانوی بایانمیش میگذاشتم و میخوابیدم، اما آقشام هرگز این کار رو نمیکرد و سرش رو فقط روی زانوی من میگذاشت. گریه داشت اما هیچ وقت گریه نمیکرد. محبت داشت اما محبتش رو همیشه پنهون نگه میداشت. چیزی نمیگفت، چیزی نمیخواست، از هیچ چیز شکایت نمیکرد. او یک یتیم تمام عیار بود. فقط یتیم بودنش رو نشون میداد. سر سفره بایانمیش که می نشست، تا غذاش رو جلوش نمی گذاشتیم چیزی نمی خورد، و اگر دیگری هم می گذاشت باز نمی خورد و سرش رو هم بلند نمی کرد تا با نگاه غمگینش به من بگه که فقط از دست من غذا رو قبول می کنم. بعدها که بزرگ و بزرگتر شد و گله های پدر رو زیر بال پر گرفت، باز هم همین طور بود و عذابم می داد و دردم رو بیشتر می کرد. سرش فریاد میکشیدم آقشام این چطور زندگی کردنه؟ انسان که دوبار به دنیا نمیاد، دوبار مزه زندگی رو نمیچشه، دوبار فرصت انتخاب کردن پیدا که نمی کنه که. آخه تو انسانی یا برگ درخت؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا اسب نمیتازی؟ چرا تیر نمیندازی؟ چرا نمیخندی؟ چرا نمیرقصی با دیگران؟ قاطی نمیشی قصه قصه های تو آقشام؟ عاقبت منو از پای در میاره. آقشام آهسته و زیر لب میگفت آقایلر،
همه چیز خوبه، من گله‌ای ندارم، چیزی هم نمیخوام.
تو هم از آقشام نخواه که چیزی بیش از این باشه. اما وقتی باز جنگیدن با گوکلنها را شروع کردم، آقشام ناگهان زبان خشونت باز کرد و فریاد از آقایلر، آقایلر دیوونه، دست بردار، از آدم کشی بگذر و راه پدرمون رو پیش نگیر، با مغز خودت فکر کن نه با مغز پوسیده گذشتگان، نگذار که اراده مرده ها به جای اراده تو بنشینه و راهی که اونها رفتن باز رفتنش به تو تحمیل بشه. ما به خاطر گالان چقدر بدبختی کشیدیم، کافی نیست؟ آقایلر، شما اون کسی رو که مادرتون رو کشته بود و از کشندگان پدرتون هم بود زنده رها کردید و به این چوبرون برگشتید. شما او رو خوب نشناختین چون دو بار دیده بودید. آیا دیگه هرگز به سراغش نرفتید؟ چطور نرفتم؟ مگر من درباره چه چیز حرف میزنم؟ مگر من نمیگم که خونخواهی آغاز کردم ها؟ من مدتی بعد دانستم که اون مرد هم برادر زن دایی من بوده و این رو از یاد نبردم تا 25 ساله شدم. کینه 15 ساله، فکرشو بکنید. یک روز بلوت پسر بویانمیش رو برداشتم و مثل مادرم به سرزمین گوکلانها رفتم و همون کاری را کردم که سولماس کرده بود. اونقدر گشتم تا اون مرد را پیدا کردم و باز هم همون ماجرا پیش اومد. بدا به حال من، بدا به حال من، من کشتم و بلود کشته شد. انگار تقدیر کاری جز فاجعه ساختن نداره. از همین سفر که برگشتم، آقشام در برابرم ایستاد و اون حرفها را زد و بعد هم رفت که رفت. آقای در خیلی هم میگن اراده سولماز حاکم بر اراده گالان بوده و تمایلات غیر عادی سولماز باعث خیلی از بدبختی ها شده. آیا این حرف میتونه حقیقت داشته باشه؟ اگر پیش از به دنیا آمدن سولماز هم اراده سولماز میتونسته گوکلان ها و یموت ها را به جون هم بندازه، این حرف حقیقت داره. بیان میش، خیلی ها میگن اگر سولماز از گالان میخواست که دست از گوکلان کشی برداره، اون میپذیرفت. آیا اون ماجراهای غم آور خیلی زودتر به پایان میرسید، به پایانی خوش؟ آیا به نظر تو این حرف صحیحه؟ ابدا. کسانی که حرفا رو میزنن گالان رو مطلقا نمیشناسن. گالان به تسلیم شدگان، به التماس کنندگان و ضعفا رحم نمیکرد و این مسئله را سولماز بهتر از هر کسی میدونست. این درسته که گالان منتظر خواهش سولماز بود، اما نه به این دلیل که بعد اون خواست را بپذیره، کنار سولماز دراز بکشه و بگه عزیز دلم خواهش کردی، مسئله حل شد، حالا دیگه من پیک آشتی به گومیشان میفرستم. نه نه، اگر جنگ چند سالی متوقف شد صرفا به خاطر رفتار خونسردانه سولماز بود و اگر از نو افروخته شد به دلیل اون بود که همه چیز در بلا تکلیفی فرومونده بود، نه غالبی وجود داشت و نه مغلوبی و این حالتی نبود که دوام بیاره. در جنگ آخر غالب مغلوب مشخص شد؟ بله، غالب مردمی بودند که از شر جنگیان بدکینه خودشون آسوده شدند و مغلوب همون کینه بود که نابود شد. شد؟ واقعا شد؟ بله، اما نه کاملا. اگر هنوز هم گهگاه تیری در بره ترکمنی به خاک بیفته، به خاطر تهمانده همون کینه است. انگار که انگشت مرده از خاک بیرون مونده. این آتمیش، پسر کوچیک آق اویلر و نوه وحشی من که هم سن سال خود شماست، همون انگشت مرده ای هن که از خاک بیرون مونده. از او بپرهیزید. حاج بردی میگوید اینچه برون بعد از مرگ گالانوجا دیگه اون اینچه برون قدیم نشد. انگار خیلی خسته بود، خسته از جنگ و کار دائمی و یک دفعه از حال رفت. اگرچه باز هم به دلیل وجود درخت مقدس مرکز یموت بود و این نعمت خدا داد را ما از زیرکی و هوشمندی یاشولی حسن داشتیم، نه قلدری گالان. اما دیگه کسی این چه برون ما را معجزه و جادو نمی دونست. دیگه کسی با تعجب، حسرت و اشتیاق به اینجا نگاه نمی کرد و جوانا در جستجوی نام، خونه و زندگی خودشون رو رها نمی کردن تا به اوبه ما بیان. این چه برون اوبه ای شد مثل همه اوبه ها و فقط درخت مقدس رو داشت که ما نیافریده بودیم، ربطی هم به ما نداشت. جنگ قبل از اون که سپاه خوب بخواد فرمانده خوب میخواد و ما نداشتیم. گلان رفته بود، آقایلر و آقشان گلن بچه های درگهی بودن که میلشون به جانب گوکلان ها بود و بایان میشه بزدل مرد جنگ نبود و اگر بود هم فرماندهی نمیدونست و این طور شد که این چه برون افسانه ای آهسته آهسته توی لاک خودش فرو رفت و اسم و رسم غریبش رو هم از دست داد. تو حاج بردی دلت میخواست که باز هم یموت ها و گوکلان ها با هم بجنگن؟ من دلم میخواست، هنوز هم میخواد که خاک گوکلان مال ما باشه و ما هم به دریا راهی داشته باشیم. تو دشمن گالان بودی اما مثل او فکر میکنی اینطور نیست؟ گالان جونوری بود که خوب می جنگید و خوب رهبری می کرد، البته پیش از اون که هار بشه. همین بویان میش، یکی از جنگجوی قدیمی این چه برون میگه بویان میش مرد جنگ نبود و یا دست کم فرماندهی نمی دونست و اگر جز این بود بعد از گالان کارش رو پی می گرفت و تفنگ ها زنگ نمی زد. دروغ میگه؟ نه، این فقط یک عقیده است. نمیگم دروغ میگه، چرا که ترکمن دروغ نمیگه، اما این عقیدیه که بویان میش اون را قبول نداره. کدوم جنگجوی قدیمی توی این چه برون باقی مونده که بتونه این حرف رو بزنه؟ او حتم بدونید که یک فراری از جنگه، نه یک مرد میدون. جنگجوی قدیمی همه کشته شدن، فقط ترسوها زنده موندن تا درباره شجاعت ها و دلاوری های خیالیشون پرحرفی کنن. ما در این چه برون حتی یک جنگجوی قدیمی نداریم و نباید هم داشته باشیم. اینطور به من نگاه نکنید، مقصودتون رو میفهمم. من همیشه مسئولیت نگهبانی از این چه برون رو بر عهده داشتم و این کار کوچیکی نبود. از همین اینها که بگذریم، جنگ قبل از اون که سپاه و فرمانده خوب بخواد دلیل خوب میخواد. ما دیگه دلیلی برای در افتادن با گوکلان ها نداشتیم. سلماز رو کشتند؟ قبول، اما سلماز از خودشون بود نه از ما. این گوکلان بود که از گوکلان انتقام می گرفت و این قوم خیش ها بودن که به جان هم افتاده بودن. به یموت چه ربطی داشت؟ بعد از گالان گوکلان ها هیچ کاری به کار ما نداشتند، نه یک وزر از زمین ما را گرفتن، نه گله به چراگاه های ما فرستادن، نه یک قطره آب بیشتر خواستن، نه گاو و گوسفند دزدیدند و نه آدم کشتند. خیلی هم آهسته اومدن میرفتند و آهسته میمدند و تا برخوردی که پیش نیاد. انتقام خون برادرزن یتمیش و چی هم از ما نگرفتند، گرچه پسر من و آقایلر اون رو کشته بودند. میدونید من نمیگم اونها خوب شده بودند، نه، اونها با شهری ها کنار اومده بودند و نقشه های بدی هم داشتند و هنوز هم دارن، اما به پای ما که نمی پیچیدن. اون وقتا اگر گایم دست بر قضا خطایی ازشون سر می زد، من در تلافی کوتاه نمی مدم. همه یه مردم یموت این رو می دونن، به جز همون جنگجوی قدیمی شما که چون نمی جنگیده از جنگ هم خبری نداشته و نداره. اما جنگ طولانی مداوم؟ نه، ما هم احتیاج داشتیم به خودمون برسیم، سرزمین های بیشتری رو دم بکاریم، اسب جمع کنیم، پرورش بدیم، تفنگ نو بسازیم و پیدا کنیم. جنگ با دست خالی که نمیشه، جنگ با شکم خالی هم نمیشه. آقایلر، آیا این حرف های بویان میش در جواب اون جنگجوی قدیمی درسته؟ راستش منم نمیدونم شما با کدوم جنگجوی قدیمی حرف زدید. شاید مقصودتون حاج بردی که من هم درباره بزدلی ها و میدون گریزی هاش خیلی چیزها شنیدم، اما در جمع حق با هر دوی اونهاست. بیان میشم اونطور که پیش از اینم به شما گفتم، مرد جنگ نبود و الا همون دلایلی که گران را به ترک تازی وادار میکرد برای بیان میشم وجود داشت. راه یافتن به دریا و یکی کردن صحرا از راه تسلط یک قبیله بر همه قبایل که البته محرک های احمقانه ای بود، اما بود. به نکته مهمتر این که جنگ با شکم خالی جنگ، با شکم پر که نمیشه جنگ، با شکم خالی جنگه، با شکم پر که نمیشه نفس کشید چه برسه به تفنگ. و اصلا خیلی ها فقط به این دلیل که شکمشون خالیه و خوراکشون رو دیگران خوردن می جنگن، اینطور نیست؟ اما آقای لر، خود شما هم جنگیدن با گوکلن ها رو رد می کنید و خود شما هم از در افتادن با اونها تفره رفتید، اینطور نیست؟ نگید تفره رفتم، این وسیله‌ای که به جامعه من و یا هیچ کدوم از اوجها نمی چسبه. در زمان من برای نجنگیدن دلیل کافی وجود داشت و داره. من و برادرم آخشام گلن بعد از مدتا فکر کردن به این نتیجه رسیدیم که صحرا برای اون که بمونه و زنده بمونه به اتحاد احتیاج داره، اتحادی بر اساس تساوی حقوق قبایل، نه تسلط یکی بر دیگری. و ما دو نفر در آستانه همین راهیم. اون شب برایتون از برخورد آخشام با خودم حرف زدم و گفتم که آخشام تصمیم گرفت بره. خیر پیش، کجا میری برادر؟ باید به تو بگم؟ نه، هیچ بایدی وجود نداره، بنابر رسم پرسیدم، نه به دلیلی دیگه. میرم به گومیشان. گومیشان؟ مگر دیوانه شدی آخشام؟ با دست خالی بدون تفنگ به گومیشان گوکلان ها میری که چه کنی؟ خودکشی؟ میرم که زندگی کنم، نه خودکشی، فقط زندگی. تو بعد از 15 سال که از مرگ مادرمون گذشت انتقامش رو از گوکلان‌ها گرفتی. من همچه کینه ای رو نمیفهمم و هرگز نفهمیدم. من با غم غربت بزرگ شدم، نه با کینه، با درد تفرقه، نه با میل به انتقام، با فکر، نه با جنون. آقایلر، در وجود من و تو امکان وحدت به اثبات رسیده، نیمی گوکلان نیمی یموت. خب حالا چرا باید علیه امری که به اثبات رسیده قدم بردارم؟ چرا باید بشینم به انتظار تا باز خیشانم از اون طرف رودخونه به تلافی بلنشن و انتقام خون کسی رو بگیرن که تو کشتی و بر سر این کار نزدیکترین دوستت رو هم به کشتن دادی؟ خوب و گرم حرف میزنی برادر. پس چرا در تمام این سالها دهن باز نکردی و دردتو نمیگفتی؟ وقتی کسی حرف نمیزنه دلیلی این نیست که نمیتونه حرف بزنه و نمیتونه خوب حرف بزنه. ضرورت گفتن مهمه، نگفتن. و امروز اون ضرورت وجود داره. من از این ترکمن کشی ها خسته شدم برادر، خسته و بیزار. اما این چه برونی ها باز هم کف میزنن و خوشحال هستن. و اگر نبودن، آقا ایلری این چه برون رو به عنوان نازشست به تو که هرگز دوستت نداشتن پیشکش نمی کردن. اینها قاتل خوب میخوان، نکد خدای خوب. اما من که هنوز جوابشون رو ندادم آخشام. لااقل صبر کن، حرف منو بشنو، بعد اگه خواستی از اینجا برو. گروگان باید به موقع برسه و من به عنوان گروگان میرم تا راه انتقام جویی اونها رو ببندم و نگذارم خون تازه‌ای به خاطر هیچ روی این خاک بریزه. از این گذشته جواب تو به این چه برونی ها برای من چه اهمیتی داره؟ برای من عمل تو مهمه که چه اینجا باشم چه گومیشان از اون باخبر میشم. برادر، اگر گروگان بری منفور یموت میشی و گلن اوجا را بدنام میکنی. درسته، کاملا درست. وقتی من این مردم را با این خلق خود دوست ندارم، چرا اونها باید من را دوست داشته باشن و متنفر نباشن؟ اما از گلن اوجا گفتی، سرور جنگیان یموت، شاعر عاشق. هنو خیلی زوده که ما بچه های گلن و نوکرهای دست بسینی اون خنجر کش وحشی درباره خوشنامی و بدنامیش حرفی بزنیم. بعد از گوکنان ها پرسید که گالان گندم سوز تا چه حد خوشنامه. اخشام، اگر پیش از اون که حرفت رو برای اونها معنی کنی تو رو بکشن چه میشه؟ مفت چنگ تو کد خدا آقایلر، چرا که در این صورت تو باز هم انتقام میگیری مثل پدرمون گالان و از این کار هم لذت میبری مثل پدرمون گالان. اما اگر نکشن و پناه بدن چه؟ اون وقت من در برابر تو قرار میگیرم، من برادر خوب تو، اخشام گلن یتیم، درد یتیمی چشیده و هر وقت که فکر گوکلان کشی به سرت بزنه یادت میفته که باید برادر کشی کنی و تو رو ای آق اویلر خوب میشناسم، با همه کینه و خشونتی که نشون میدی اهل برادر کشی نیستی. اگر حالا احساس نمی کنی که گوکلان ها برادرهای تو هستن، فردا که من در میان اونها و در کنارشون باشم حتما احساس میکنی. اخشام گلن، ممکنه حرفای تو درست باشه، اونچه که میگی با عقل جور در میاد، اما من اینجا بی تو چه کنم برادر؟ من جز اخشام گلن هیچ کس رو ندارم و نداشتم. ما دو یتیم بودیم که دست در دست هم بزرگ شدیم. من سالها غصت رو خوردم، غمت رو تحمل کردم تا یه روز تو رو در